الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله بفرمایید. در مورد بحث فقهمون فکر میکنم رسیدیم به جعاله، اگر اشتباه نکنم تا اینجا رسیدیم. میفرماید تعریف جعاله، جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مال معینی بدهد. مثلا بگوید هر کس گم شده مرا پیدا کرد 1000 تومان به او میدهم، که هیچ کس نمیره چون 1000 تومان الان دیگه ارزشی نداره. حالا این چیه؟ جعاله است. فرقم با اجاره هم یه فرقی داره. جائل کسی است که ملتزم میشود در مقابل انجام دادن کاری چیزی بدهد، اونو بهش میگن جائل. بعد عامل کسی که آن کار را انجام میدهد. تفاوت اجاره با جعاله در چیه؟ میفرماد 1. اجاره قرارداد دو طرفه است، عقد دو طرفه است، ولی جعاله قرارداد یک طرفه است، ایقاع بهش میگن، یه طرفه است. چون اجاره شما یک مثلا چیزی رو، ملکی رو اجاره میدید به یه شخصی، دو و هم قرارداد مینویسید، اما جعاله یه نفر میگه هر کس این کارو کرد من بهش پول میدم، اون دیگه یک طرف داره فقط. 2. در اجاره پس از عقد اجاره قرارداد بستن، اجیر مالک اجرت است و مستاجر عمل او را مالک است. مثلا اگر مالک وسائل را برای او آماده نکرد باید مزد او را بپردازد. شما به یک کارگر گفتی بیا کار کن تو اجاره، آجر و سیمان براش نیاوردی، وظیفه داری شما به اصطلاح پول اجاره رو بهش بدی، اون پول مزدش رو بهش بدی. ولی در جعاله پس از انجام عمل یکی صاحب کار و دیگری صاحب اجرت می شود، یعنی کار که تموم شد اون موقع در تو جعاله پولش رو می گیره. پیدا کردی گم شده منو، خب حالا بیا پولتو مثلا بگیر. تفاوت جزئی داره، حالا مثل شبیه به همه ولی یک. بعد جعاله هم اقسامی داره، یکی جعاله عام. در جعاله عام عامل معین نیست، مثلا میگوید به هر کس کتاب مرا پیدا کند 100 تومان میدهم، هر کس. این میشه چی؟ جعاله عام. جعاله خاص عامل معین است، مثلا به شخصی میگوید اگر کتاب مرا پیدا کردی 100 تومان به تو میدهم. خب دو تا مسئله در جعاله. اگر جائل پس از شروع کار توسط عامل دست از جعاله بردارد، باید مزد همان مقدار کار او را به اندازه‌ای که نزد مردم ارزش دارد بپردازد. گفته مثلا اگر این کار را انجام بدی اینقدر پول بهت میدم، این نصف کار را انجام داده. بعد میگه نه دیگه من نمیخوام. میگه آقا من نصف کار را انجام دادم. میگه باید به همون مقدار که نزد مردم متعارفه پولشو بهش بدی. هر زمان عامل، اون کسی که اون کار انجام میده، بخواهد میتواند از انجام عمل صرف نظر کند و مستحق اجرتی نیست. اون کسی که کار میکنه در جعاله میتونه دست از کار بکشه ولی اجرت هم نداره، هرچند در اثنای آن باشد. ولی اگر کار را شروع کرده باشد و با ترک آن ضرری متوجه جائل می شود، باید آن را به پایان برساند. یه موقع یه کاریه که اگر این رها کنه ضرر می خوره به این جائل. یه اگر ضرر می خوره باید کار رو تا آخرش انجام بده. مسئله بعدی سرقفلیه که انشالله بمونه برای جلسه آینده. صلوات نهایت بفرمایید. در کتاب توحید باب کلیات توحید، یکی از خطبه های آقا امیر مؤمنان رو بررسی می کردیم که شخصی میگه حضرت امیر مؤمنان روحی فداه بعد از عصر خطبه خوند، سخنرانی کرد. فعجب الناس من حسن صفته، که مردم از زیبایی کلامش متعجب شده بودن. و ما ذکرهو من تعظیم الله جل جلاله، از اون تعظیم الهی بزرگداشت خداوند که سخن میگفت به تعجب آورده بود. قال ابو اسحاق فقلت للحارس، ابو اسحاق میگه به حارس که این سخن رو نقل میکرد، گفتم که او ما حفظتها حفظتها، آیا حفظ کردی خطبه رو؟ چون قدیم حفظ میکردن، حافظه های قوی داشتن، حالا دلایلی هم داشت چرا اینقدر حافظه ها قوی بود. قال قد کتبتها، میگه گفتم نوشتم اونو، خطبه رو نوشتم. فاملها علینا من کتابه، بعد شروع کرد املا کردن از رو کتاب خودش، میگفت ما یادداشت برداشتیم. چی خوب که بعد از 1400 سال این خطبه به دست ما رسیده. خب که خطبه اینگونه شروع میشد: الحمدلله الذی لا یموت، حمد از آن خدایی است که نمی میرد. تا به اینجا که فرمود الذی بطن من خفیات الامور، آن که آگاه است از خفیات امور، یا باطن است، از باطن تر از تمام مخفیات است. و ظهر فی العقول بما یرا فی خلقه من علامات تدبیر، و ظاهر است در عقول به آنچه دیده می شود در خلقش از علامات تدبیر، تدبیری که در این نظام عالم هست که انسان می بینه. آقا جان می فرماد کجای این عالم هست که عجباً در عجب نباشه، عجباً در عجب نباشه. از بدن خودت بگیر تا هر حشره ای رو که نگاه کنی تو این عالم، حشره تا اونجایی که حالا میتونیم ببینیم، یه موجوداتی که مالایورا هستن، دیدنی نیستن، اونا رو که هیچ، اونایی که دیده میشن، چه تدبیری در اینها هست؟ پرنده ها چگونن که میتونن پرواز کنن، بنشینن، بلند بشن؟ ما چگونه است که میتونیم راه بریم؟ آقا مگه راه رفتن کار ساده ایه؟ چگونه غذا بخوریم؟ چه تدبیری به کار رفته در ذره ذره اعضا و اجزای ما؟ به خاطره بگم، حالا حمام رفته بودم، سرمو صابون زده بودم، نشسته بودم، حالا داشتم بدنمو میشستم، سرم صابونی بود، یادم رفته بود سرم صابونیه. گذشت تو حالا حمام یه مدتی گذشت، بعد دیدم که چشمام میسوزه. گفتم چی رفت تو چشم من که چشمم داره میسوزه؟ دستم بردم طرف سرم، دیدم کف پر کفه. دیدم تمام این مدت این ابروها کفها رو آورده هدایت کرده، از اینجا ریخته پایین، نذاشته بیا تو چشم. و بعدم که آمده رو پلک، خود این موجه ها مثل نادون عمل میکنه، میاره از اینجا میریزه پایین، باز عرق پیشونی تو. اگه ابرو و موجه، یه آقای دکتری میگفت اونایی که به دلیل موجه هاشون میریزه، میگن بزرگترین نعمت خدا موجه است. چرا؟ برای اینکه چیزی تو چشمشون نمیره. نه، میگفت موقع خواب شما چشماتون راحت میبندید میخوابید، کسی موجه نداشته باشه کوچکترین نوری فرو میره تو چشمش. خداوند سیاه قرار داده موجه ها رو، اونم فرو میرن تو هم که نور وارد چشم شما نشه، شما بتونی بخوابی. اگه موجه نبود نور چشمتو میزد، یه ذره نور فقط اگه بود تو فضا. آقا جان میفرمود این موجه ها اینجوری میان رو هم، برای اینکه شما که خوابی، پشه، جناب پشه میخواد بیاد خون به مکه، اگه موجه نبود از وسط دوتا پلک میزد تو چشمت. اما این موجه ها به قدری بلنده که نیش پشه نمیرسه به تخم چشم شما، و بعد هم که جلوه نور رو میگیره، نور یه مقدار زیاد میشه، چشماتو جمع میکنی. چرا؟ سیاه موجه رنگیه، جلوه ورود نور رو کم میکنه، کم و زیاد میکنه. و بعدم ابروها هم این کارو میکنه. و چه حکمتایی فقط تو همین موجه و ابرو هست. بعد چجوری آقایی میگفت، سخنرانی میکرد، میگفت آقا چجوری این موی اینجا رو رها میکنی تا پایین پاد میاد؟ موی ابرو 2 سانت با این فاصله داره، جنسش هم همون، اما بلند نمیشه بریزه تو چشمت. بعد در نظام، آخه کجای این نظام عالم هست که ما نگاه کنیم عجباً در عجب نباشه، عجباً در عجب نباشه؟ کجا هست که ببینی و خدا رو نبینی؟ کور بادان چشمی که خدا را نمیبیند. خب تا رسیدیم به این قسمت، الذی سئلت الانبیاء عنه فلم تصفه به حد ولا به بعض بل وصفته به فعاله و دلت علیه به آیاتهی. میگه خدایی که انبیا مورد سوال قرار گرفتن از خدا که خدا چیه؟ سؤلت الانبیا ان، آقا کجا انبیا در قرآن؟ مثلا میبینیم فرعون به حضرت موسی وقتی میگفت من رسول رب العالمینم، فرعون گفت و ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ نگفت رب العالمین کیه. خیلی نکته دقیقه، یعنی فرعون یه شیطنتی داشت، چون گفتن فرعون میدانست که خداوند ماهیت ندارد، لذا سوالی کرد که حضرت موسی بمونه توش، گفت و ما رب، ما ماهیته و ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ سؤلت الانبیا ان فلم تصفه به حدن، میگه انبیا خدا رو با حد وصف نکردن، ولا به بعضن، برا خدا تبعیض قائل نشدن، ما تبعیض داریم، این دست منه بعض منه، این چشم منه بعض منه، چشم من غیر دست منه، جداییم از هم، اعضا و جواره ما، اما خداوند تبعیض درش راه، این یه قسمت خداست اون یه قسمت خدا، معنا نداره. بل وصفت و به فعاله، بلکه خدا رو با افعالش وصف کردن، لذا وقتی فرعون گفت و ما رب العالمین، حضرت موسی فرمود رب السماوات و الارض، پروردگار آسمان ها و زمین است. جواب فرعون نبود. اما وصف خدا با فعلشه، چون خدا منزه از ماهیته. بعد فرعون هم برای اینکه حضرت موسی رو خراب کنه، قال لمن حولهی الا تستمعون، گفت میشنوید این چی میگه؟ من میگم خدا چیه؟ این میگه خدا کیه؟ سوال و جواب. حالا منظور اونجا هر چی فرعون گفت، حضرت موسی از ربوبیت جواب داد. اصلا رب ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ قابل درک نیست، قابل بیان نیست. فعل خدا رو ببین، فعل خدا رو ببین. و الا خداوند سبحان که سر جاش، روح، روح قابل بیان نیست مگر ظهوری که در جسم ما میکنه. این پرتو نطق است، پرتو روح است، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش، تمام حرکات ما مال روحه، اما خود روح مجرد از ماده قابل درک و بیان؟ نه، خود روح اصلا قابل درک کردن و قابل بیان کردن نیست تا برسیم به خداوند سبحان. لذا با فعل خدا، فعل خدا رو ببین. فرمود خدا رو به حد وصف نکردن، خدا حدی ندارد. من چند بار تو این شرح اصول کافی گفتیم اگر روایاتی که بیان میکنه خدا حد ندارد جمع کنیم، یک کتاب حدیث میشه و تمام پافشاری اهل بیت در توحید روی اینی که خدا حد ندارد، چون اگر حد داشت، دارای ماهیت بود، میگفتیم به این ماهیت چه کسی وجود داده است؟ الان من، شما، دیوار، زمین، زمان ماهیت دارن، میگیم آقا اینو کی به وجود آورده؟ به این ماهیت کی وجود داده؟ حق داریم این سوالو بپرسیم. چرا نمیشه بگیم خدا رو کی به وجود آورده؟ چون خدا ماهیتی ندارد، حدی ندارد، خداوند صرف وجوده. وجود رو که نمیشه بگیم کی به وجود آورده، وجود خودش وجوده، واجب الوجوده. و جالب اینه که ابن تیمیه یک کتاب داره اثبات میکنه خدا حد داره، پافشاری اثبات که خدا حد داره. چرا؟ میگه اگه بگی خدا حد نداره پس این مخلوقات چی هن؟ خدا باید دیگه جو تموم بشه که خلقش شروع بشه. بگیم تا اینجا خداست، از اینجا به بعد میشه دنیا. تا اینجا خداست، از اینجا به بعد میشه بهشت، از اینجا به بعد میشه جهنم. بیچاره فکر کرده خدا یه چیزی مثل خودش تو آسموناست، خلقش هم که جدا گرفتن نشستن، نمیدونه که خلق نیست مگر ظهور خالق. از جز این باشه که میشه استقلال، میشه شرک. و دلت علیه به آیاته، خدا رو با افعالش وصف کردن و دلالت کردن به او به آیاتش. نشانهاشو نگاه کنید، نشانهای خدا رو. گفتم آقا امیر مؤمنان میفرماد شما اگه توی بیابانی که محل گذر آدمیزاد نیست برید، تو گذرید یه دیوار خرابه ببینی، میگی یه روزی یه انسانی اینجا بوده این دیوار رو درست کرده، خود به خود چون درست نمیشه. بعد میفرماد این همه آیات رو میبینی به خدا پی نمیبری، پی نمیبری که خداست که آفرینش کرده. خود به خود اینا به وجود آمدن، تکامل و فرگشت و از این اسمای فانتزی درست میکنن، خودشون هم نمیدونن فرگشت یعنی چی. مثلا تمام کتاب لغت ها رو نگاه کنید، فرگشت معنیش چی میشه؟ کلمه مندرآوردی از جانب شیطانه، فقط برای اینکه انکار خدا کنه. دلت علیه به آیاته، راهنمایی میکنن انبیا خدا رو به سوی خدا با آیات خدا، نشانه های خدا. لا یستطیع عقول المتفکرین جهده، جوری که عقول متفکران توانایی انکار او ندارد. احادیث اصول کافی، همین کتاب توحید، اوائلش در اثبات ثانه و اثبات خدا بود. کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت از کجا میگه خدا هست؟ حضرت یه تخمرغ دست یه بچه بود، گفت بده به من. گفت اینو میبینی تخمرغو، یه قلعه محکمیه، هیچ کسی در این راه نداره، درسته؟ گفت بله. گفت دو تا آب توشه، یه آب سفید یه آب زرد، که اینا با هم قاطی هم نمیشن، نه سفید قاطی زرد میشه نه زرد قاطی سفید. گفت بله. گفت این 21 روز زیر مرغ میمونه، بعد از 21 روز یه پرندهی میاد بیرون، نوک داره، پر داره، روده داره، معده داره، چشم داره، اعصاب داره، قلب داره، مغز داره، احساسات داره، میفهمه، میترسه، هیچ کم تو این تخم راه نداره. کی اینو این کار رو میکنه با این؟ یه ذره عقلتو به کار بنداز. نقاشی بخوای کنیشو سخته، نقاشی بکشی اون جوجه رو. کسی دیگه اومد پیش امام صادق مثلا محکوم کنه آقا رو، از درس خونده ها هم بود، با سوادا بود، همینجا اصول کافی خوندیم ما. و آقا خدا رو برای من اثبات کن. حضرت فرمود که به من اطلاع بده، خبر بده از خودت، آیا تو مصنوعی یا غیر مصنوعی؟ تو ساختش، کسی تو رو ساخته یا کسی تو رو نساخته؟ فارسی سلیسش اینجوری میشه. این گفت اگه بگم کسی منو ساخته، میگه خب خدا ساخته دیگه. گفت من غیر مصنوعم. چقدر بیخرد آدم، بیخرد آخه دیگه. بابا دوتا کتاب بذاری رو هم، کی این دوتا کتاب باشه رو هم؟ این همه سلول، چند میلیارد سلول کنار هم زندگی میکنن. حالا گفت نه من غیر مصنوعم. از گفت باش غیر مصنوع، به من بگو ببینم اگه مصنوع بودی چجوری بودی؟ یعنی اگر کسی رو تو رو ساخته بود باید چجوری می بودی؟ این بلند بلند شروع کرد فکر کردن. گفت اگر بگم طول و عرض داشتم، خب الان دارم. اگه بگم مثلا عقل داشتم، خب الان دارم. اگه بگم اینجوری بود، خب اینجوریه. موند، بلند شد بدون خداحافظی رفت. آخه بابا جا نیست برای انکار خدا، جایی برای انکار خدا نیست. عقول متفکران توانایی انکارش ندارد. انسان بخواد انکار کنه، آقا الان شبه، نه خیر روزه، خب اون که اشکال نداره، هر حرفی رو میشه گفت. اما واقعا خودت قبول میکنی؟ متفکر باش، فکر کن ببین میتونی خدا رو انکار کنی. آقا یه لحظه به خودتون نگاه کنی، نشستید اینجا، به من نگاه کنی، من روبروتونم. آقا این ابروها، چشم، مژه، بینی، اینا رو من خودم درست کردم. جواب بدید. نه، شماها درست کردید، پدر و مادرم درست کردن. آقا کی من آخه اینجوری درست کرد؟ کی منو، شماها رو کی درست کرد؟ کجای این عالم هست نگاه کنی که خدا رو نبینی؟ بگی این یه جا، این یه جا خدا، مثلا دلیل این که خدا نیست. فرمود لا یستطیع عقول المتفکرین جهده، لان من کانت السماوات والارض فطرته و ما فیهن و ما بینهن و هو الصانع لهن فلا مدفع لقدرته. چرا که آن کسی که آسمان ها و زمین فطرت اوست، یعنی شکوفا شده از خداست. فطرت، شکوفایی، عرب انفتره، فتره، انفتره. کجا به کار میبره؟ اونجایی که گل قنچه از درخت بیرون میزنه میگه انفطار. خب وقتی میگیم فاطر از سماوات و الارض یعنی چی؟ فاطر آسمان ها و زمین یعنی شکوفا کرده. آقا گل از چی بیرون میزنه؟ از ساقه. این آسمان و زمین از کجا بیرون زده؟ از حق. بیرون نزده از حق، یعنی حق یه چیزی باشه این بیرون زده باشه، تجلی حقه. فعینما تولو فسمه وجه الله، هر جا رو نگاه میکنی حق بیرون زده، حق جلوه کرده، خودنمایی کرده. یه جا به صورت نوره، یه جا به صورت آبه، یه جا به صورت خاکه، انسان، ملک، فلک، هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد. لأن من کانت السماوات والارض فطرته، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. ای شکوفا کننده آسمان ها و زمین، کسی به این برسه همه اشیا رو فقیر خدا میبینه. به اسم الفاطر که ببینه همه شکوفا شده از حقن، همه شکوفاهای خدا هستن. اینجوری بگیم همه موجودات شکوفاهای خدا، آسمان ها و زمین و ما فیهن و ما بینهن، آن چی در آنهاست و آن چی در بین آنهاست، منفطر از جانب حق. و هو صانع لهن، و اوست که صنعتگر آنان است. اونا رو منفطر کرده، وجود بخشیده، بعد این وجود رو صنعتگری کرده. آخه خلقت لایه لایه است. این نیست که ما الان اینجا نشستیم به همین سادگی تموم بشه بره. یک دفعه خلق شده. لایه درونی ما چیه؟ یه لایه بریم درون چی میشه؟ سلول. سلول ها ما رو ساختن، درسته؟ یه لایه بریم درون سلول چی میشه؟ مولکول. مولکول ها سلول ها رو میسازن. یه لایه بریم درون مولکول میشه چی؟ اتم. اتم مولکول رو میسازه. بریم لایه درون اتم، ذرات اتمی. همینجور میگه ساده است، میگه خلقت، که بعد اینا میاد بالا، اون ذرات اتمی میاد تبدیل میشه به اتم، اتم میشه مولکول، مولکول میشه سلول، بعد این سلول یه جا میشه گاو، یه جا میشه شتر، یه جا میشه اسب، یه جا میشه انسان، حالا با اختلافی که تو اون سلولا هست. و هو صانع لهن، خداست که صنعتگری کننده این هاست. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. برگ درخت رو نگاه کن، انگار قرآن میخونی. ظهور خداست. نگاه کن بون دالبرای کنار برگ، دالبر دیدید بعضی درخت ها؟ کی اونا رو مهندسی میکنه آخه؟ بعد اون رگ و ریشه ای که تو این برگا هست، بعد این برگ ها نور رو میگیرن، فتوسنتز، چه کارهایی انجام میدن. تمام برگ ها یکسان، یک شکل، یک فرم. و هو صانع لهن فلا مدفع لقدرته، هیچ کس نمیتونه دفع کنه قدرت خدا رو. دفع کنه یعنی انکار کنه. بابا این آسمان ها و زمین، این مخلوقات، این مصنوعات، مگه میشه انکار کرد قدرت او رو؟ مگه میشه انکار کرد؟ آقا شما میایستی رو پا، هایی میزنم این برون و برای هی میخوام این نشانی ها رو بگم، راحت وامیستی رو پاد دیگه ها. تا حالا چرخیدی شما سرگیجه بگیری؟ سرگیجه چیه؟ چرا سرت گیج میره؟ یه مایه درون گوش ما وقتی میچرخی اونم چی میشه؟ حرکت میفته. شما با او تعادل خودتو حفظ میکنی. یه ذره او به هم بریزه، شما یه وری را میری. چجور سرت گیج میره؟ او یه ذره اون مایه حرکت میکنه فقط. یه ذره اون به هم بریزه، شما نمیتونی سر پا بایستی. فکر نکن را وامیستم رو پام، فکر کنی به همین راحتی خودم وامیسته دیگه. کفتر دیدی گیجی میگیره؟ حالا کبوتر داره گیجی. گیجی چی آقا؟ گیجی حیوانای بزرگترم میگیرن، گاو و اینا هم میگیرن، دور خودشون میچرخن. آقا خب راست راه برو دیگه، اگه به همین سادگی راست راه رفتن، مگه نظام عالم به همین سادگیه؟ مگر میشه قدرت خدا رو انکار کرد؟ قدرتی که در شراشر نظام عالم ساری و جاریه. غذا رو میخوریم. یه بار گفتم خدمتتون غذا میره پایین، میجوی میره پایین. آقا سیستمی داره این بلع که غذا رو بخوری بره پایین. سیستم بلع شما یه جوریه، شما درختک وایستا آب بخور، میتونی بخوری؟ بگید میشه. آقا آب چجوری سر بالا میره؟ از تو گلو وقتی درختک وایسی سر بالا میشه دیگه، آب چجوری میره سر بالا؟ آقا زرافه آب میخوره چجوری سر بالا میره؟ چه سیستمیه این که آب و سر بالا میفرسته تو معده تو، غذا رو میفرسته؟ به همین سادگی سیستم بل تعطیل بشه، با سنبه بزنی یه لقمه پایین نمیره، با سنبه. سیستم دفعت چی؟ دستشویی میره راحت، بمی راحتی؟ یه ذره بزاق روده خشک بشه، بعضی پیش میاد براشون ها، باید برن بیمارستان مدفوع رو از تو روده ها اینا بکشن بیرون، یه ذره بزاق روده خشک بشه. نظام عالم به همین سادگی خودش سرپا میچرخه و حیوانا و آدم و زایمان میکنن و به دنیا میان. و الذی نعا من الخلق فلا شیء کمثله، آن که نعا من الخلق، از صفات خلق بر کنار است، پس چیزی مثل او نیست. فکر نکنی خدای چیزی مثل توه، منتها بزرگتر از توه، چنان که مشرکان همینجوری فکر میکردن. مشرک فکر میکنه خدا یه چیزی مثل خودش بزرگتره، بعد میگه خب چه اشکال داره دو تا خدا باشه، سه تا باشه؟ تسلیس چی میگن مگه؟ بعد خب سه تا خدا باشه دعواشون نمیشه، جنگ هم میکنه خدایان مشرکان، اسطوره های مشرکان رو به خود جنگ میکنن، میکشن هم دیگر رو، خدایانشون، بعد زنده میکنن هم دیگر رو، ازدواج میکنن با هم. خیلی جالبه اصلا. الذی نعا من الخلق فلا شیء کمثله، هیچی مثل او نیست. چرا؟ چرا او مثل ندارد؟ چون ماهیت ندارد که مثل داشته باشد، حد ندارد. همه گفتیم زیر سر این حده، خدا حد و ماهیت نداره، چون مثل مال ماهیته. آقا ماهیت من انسانه، شما ماهیت انسان، من مثل شما هستم. اما یه اسب رو شما میگی مثل من، چون ماهیتش فرق میکنه. دو تا ماهیت که شبیه باشن به هم میگیم اینا مثل همن، اما خداوند ماهیتی ندارد که مثل داشته باشد. وجود ماهیت ندارد که مثل داشته باشد. الذی خلق خلقه لعبادته، همان که خلق را آفرید برای عبادتش. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی بوده لئن یعبدوننی، جن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا بندگی کنن. آقا یادمون باشه جناب ابن عربی یه کلمه‌ای داره، این آویزه گوش منه، میگه عزیزم بدان تو برای خودت آفریده نشده ای، تو آفریده شده ای برای بندگی، آفریده شدی بندگی کنی. حالا اگر خدا رو قبول داری، اگر به این حقیقت رسیدی، پس دنبال بندگی باش و ببین چقدر بندگی کردی تا الان. دنبال بندگی، تو برای بندگی آفریده شده ای. آقا چون انسان موجودی است برای بندگی آفریده شده، اگر این خدا رو هم پیدا نکنه بنده چیزای دیگه میشه، بنده بت میشه، بنده طاغوت میشه، بنده شهوت میشه، بنده شکم میشه، بنده زن میشه. فکر نکنی اگر خدا رو پرستش نکنی آزادی، نه، اصلا تو بنده آفریده شده ای برای بندگی خدا. اگر خدا رو بندگی نکنی بنده همه چی میشی، بنده همه چی میشی. الذي خلق خلقه لعبادته و اقدرهم على طاعته، و به اونها قدرت داده است بر طاعت خیش. بما جعل فیهم و قطع عذرهم بالحجج، خدا به آنچه در آنها قرار داده است از عقل، از فطرت، اونها رو توانا کرده بر طاعت خیش و عذر آنان را قطع کرده. به چه وسیله؟ به وسیله حجج، بالحجج، با حجتهای خودش عذر اونا را قطع کرده. خب حجج تو اصول کافی خوندیم، ما سعی میکنیم تا اونجایی که میشه حدیثی بحث کنیم، خیلی تو فلسفه و عرفان نزنیم، از خود احادیث رو ترجمه و تفسیر کنیم. تو همین اصول کافی خوندیم از آقا موسی بن جعفر، فرمود دو گونه حجت داریم، یه حجت درونی که عقل است، یک حجت بیرونی که انبیا و اولیا هستند. به وسیله این دو راه عذر قطع شده، بریده شده، عذری نداری که نمیدونستم. حالا اونایی که حجت بهشون نرسیده، تمام نشده، اونا یه بحث جداگانه دارن، از کار به اونا نداریم. ما که شنیدیم، ما که فهمیدیم. امام صادق علیه السلام فرمود خیلی امامتون رو به دیگران معرفی نکنید، هی با انگشت امامتون رو در میان خلق نشون ندید. لازم نیست هی برید برای دیگران بشینید تبلیغ کنید، شما راه عذر رو بر اونا میبندید. آقا حجت رو طرف بشناسه، راه عذر برش بسته میشه. چون اگه ندانه میگه خدای من نمیدونستم، حجتت میامد من پیروی میکردم، اما وقتی فهمید راه عذر دیگه بسته میشه برش، حجت برش تمام میشه. آقا اونایی که نمیدونن، مسیحیان، یهودیان، هر دینی دارن، حجت خدا رو ندیدن، ولی خدا رو ندیدن، عذر دارن که آقا ما ندیدیم، ما ندیدیم، اگه میدیدیم اطاعت میکردیم. چون میفرماد و قطع عذرهم بالحجج، به وسیله حجت خدا عذر اونا رو قطع کرده، حجتهای خودش. اون کسی که حجت رو ندیده جزء مستضعفینه، مستضعفینم امید میرود خدا به آنان رحم کنه. فعن بینتن حلک من حلک، پس از روی بینه و دلیل از هر کس که حلاک میشود. یعنی کسی رو که نمیدونه خدا هلاک نمیکنه که، با بیینه و دلیل هلاک میشه، میبینه و راه از راه میفته، میبیند و از راه میفته. آقا امیر مؤمنان روایت داره مسجد کوفه بودن زمانی که با معاویه جنگ و ستیز داشتن، فرمود من اگه بخوام میتونم دست دراز کنم سبیل معاویه رو بکنم. گفتن آقا انجام بده ببینیم. حضرت دست دراز کرد، دست از دراز شد، از پنجره مسجد رفت بیرون، آورد توی بسته مو تو دستش، گفت این سبیل معاویه است، یادداشت کنید خبرش بهتون میرسه. بعد چند وقت دیگه آمدن گفتن آقا معاویه کوسه بود، بنی امیه کوسه بودن، برعکس بنی هاشم که وافر و سبله بودن، پرریش بودن، بنی امیه کوسه بودن، سیبیل داشتن، یه تسیبیلی مثلا دوم موش. مسجد، اهل مسجد شیعیان گفتن آقا شما که چنین قدرتی داری چرا معاویه رو نابود نمی کنی؟ فرمود لیحلک من حلک عن بینه، برای اینکه طرف باید با بینه حلاک بشه، اگه من بخوام قدرت نمایی کنم از قدرت من بترسن ایمان بیارن که فایده نداره، باید با دلیل حلاک بشن، و اون که نجات پیدا میکنه با بینه نجات پیدا کنه. حلک فعن بینتن حلک من حلک، از روی بینه هلاک شود آن که هلاک می شود. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیه قرآنه، می فرماد ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه قبرش رسول می فرستیم، رسول نفرستاده عذاب نمی کنیم که. و به من نهی نجا من نجا، و به منت و لطف خداست که نجات پیدا می کند آن که نجات پیدا می کند، با لطف خدا نجات پیدا می کنه. امام باقر علیه السلام فرمود من از کسی که گمراه شد تعجب نمی کنم چجوری گمراه شد، بلکه از کسی که هدایت شد تعجب می کنم که این چی شد که هدایت شد، این چی شد که ما رو پیدا کرد، این چجوری شد که آمد تو مسیر الالله. از گمراهان تعجب نمی کنم. اینجا یه بحثی داره خیلی قشنگه. زمان گذشته 46 دقیقه وقت داریم ها. خب یه صلوات بفرستین. می فرماد ولله الفضل مبدعا و معیدا، فضل برای خداست ابتدا کننده و عود دهنده. فضل از آن خداست در ابتدا و انتها. بعد حالا باز میکنی یعنی چی؟ ثم ان الله و له الحمد افتتح الحمد لنفسه، سپس خدایی که حمد از آن اوست افتتاح کرد حمد را به نفس خیش. و ختم امر الدنیا و محل الاخره بالحمد لنفسه، و ختم کرد امر دنیا و محل آخرت را به حمد بر نفس خیش. فقال، پس گفت و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. مست میکنه آدمو. حمد در ابتدای خلقت و انتهای قیامت از آن خداست. در ابتدای کتاب قرآن چی میخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. حمد ابتدای قرآن، ابتدای خلقته، چون قرآن با نظام عالم هماهنگه. حضرت فرمود چی؟ و له الحمد افتتح الحمد لنفسه، افتتاح کرد حمد را به نفس خیش و ختم امر دنیا و محل الاخره بالحمد لنفسهی، ختم کرد امر دنیا و محل آخرت را به حمد خیش. فقال، پس گفت و قضی بینهم بالحق. این آیه آخر سوره زمره، اون جایی که بین اهل قیامت قضاوت میکنه خداوند. و قضی بینهم بالحق، قضاوت میشه. و قیل الحمد لله رب العالمین. آقا افتتاح حمد به نفسش و اختتام امر به حمد خیش یعنی چی؟ از حمد یعنی چی؟ حمد یعنی درود. آقا درود یعنی چی؟ ثنا و سپاس. ثنا و سپاس یعنی چی؟ الحمدلله، حمد از آن خداست یعنی چی؟ حمد از آن خداست. حمد چیه که از آن خداست؟ ثنا و سپاس از آن خداست. خب یعنی چی آقا ثنا و سپاس؟ خب یه چیزی باید باشه که مال خدا باشه. ستایش مخصوص خداست. حقیقت حمد چیه؟ حمد، ما وقتی یک کسی رو حمد میکنیم چه میکنیم؟ کمالات او رو به زبان جاری میکنیم. مثلا میخواییم یه نفر رو معرفی کنیم، تعریف کنیم، ازش حمد و ثنا بگیم، میگیم شما خیلی بزرگ هستید، شما اهل تواضع هستید، کمالاتشو میگیم، شما اهل علم هستی. حمد یعنی بروز بدی کمالات اون چی رو؟ شخص رو. این میشه حمد. حالا خداوند افتتح الحمد لنفسهی، خداوند خودش رو حمد میکنه. خداوند خودش رو حمد میکنه زبانی؟ نه، انما کلامه فعله، کلام خدا فعل خداست. وقتی حمد میکنه کمالات خودش رو ظهور میده بیرون، تجلی میده. پس تمام موجودات میشن ظهور حمد خداوند، چون همه ظهور کمالات خدا هستن. خداوند خودش رو حمد میکنه، حمد فعلی. هر موجودی که در خارج ظهور میکنه یک حمد خداست. خود جنابالی یک حمد خدایی، حمدی که خدا خودش رو حمد کرده در تو. الحمد لله، حمد مختص خداست. هر موجودی رو که در این عالم میبینی که دم به دم داره ظهور میکنه به تجدد امثال، حمد خداست. لحظه به لحظه، آن به آن، اگه ظهور نمیکنن، لحظه به لحظه، آن به آن، خداوند داره خودش رو حمد میکنه. و تو هر لحظه‌ای که هستی حمد خداوندی. حالا اگر به این مرتبه رسیدی، نفس کشیدنت میشه عبادت، خوابیدنت میشه عبادت، راه رفتنت میشه عبادت. الحمدلله، افتتاح اصلا وجود به حمد خداوند بر نفس خیش است. خداوند خودش رو حمد میکنه که عالم به وجود میاد. آقا مگه نمیگیم همه قرآن در سوره حمد جمعه؟ ها؟ به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. به وجهی خداوند دم به دم داره قرآن تلاوت میکنه. اونتا تلاوت وجودی که میشه این عوالم وجود که دارن ظهور میکنن. من الازل الی الابد الحمدلله. حمد از آن خداست، یعنی ستایش کنم من بگم. من ستایش من نه، این حمدی که من میکنم این اسمش حمد الحمده. من حمد خدا رو حمد میکنم، من خدا رو حمد نمیکنم. خدا خودش، چون الحمدو للحمد مخصوص خداست، خدا فقط خودش رو حمد میکنه. پس ما چی میکنیم؟ ما حمد الحمدیم، یعنی ما حمد خدا رو حمد میکنیم. بعد حالا محمد کیه؟ صلی الله علیه و آله و سلم. احمد دارالحمد، بزرگترین تجلی حمد در کیه؟ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که احمد محمود یا همه از چی مشتق شدن؟ از حمد. خب افتتح الحمد لنفسهی، حمد میکنه خداوند نفس خیش را که عوالم وجود به وجود میان. در قیامت هم فرمود و ختم امر الدنیا و محل الاخره بالحمد لنفسهی، مهر زده از امر دنیا و محل آخرت را به حمد بر نفس خیش. خدایی که انفطار گفتیم چی؟ فاطر از سماوات و الارض. اون انفاطر، انفطار، اون ظهور حمده. اون میشه چی؟ حمد خداوند، حمدی که خدا از خودش میکنه. الحمدلله رب العالمین. آخرین آیه سوره زمر، حالا اگر کسی موبایل داره سرچ کنه، کلمه فاطر رو در سوره زمر، کلمه فاطر در سوره زمر که بعد ببینیم این آیه با کلام امیرالمومنین که بالا فرمود رسون به اینجا، چرا به اینجا رسوند. بله، قل الله، آیه 46 سوره زمر، قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بگو اللهم، خدای من که فاطر آسمان ها و زمینی، عالم الغیب و شهاده، دانای غیب و شهادتی، انت تحکم بین عباده، تو حکم میکنی در بین بندگانت، فی ما کانو فیه یختلفون، در آنچه که اختلاف کردند. میگه تو حکم میکنی. بعد آخرین آیه چی میفرماد؟ و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. که در آخر بحث قیامت میگه الحمد لله رب العالمین. چه وسعتی داره این الحمد لله رب العالمین؟ از ابتدای عالم تا انتهای قیامت الحمد لله رب العالمین. امام باقر مرکبش گم شده بود. راوی میگه برگشت گفت خدایا اگر مرکب رو پیدا کنم آنچنان که شایسته توست حمد تو را به جا می آورم. میگه گشتیم با حضرت پیدا کردیم. حضرت سوار شد گفت الحمدلله رب العالمین. میگه من گفتم آقا جان یادتونه شما چی گفتی؟ گفتی حمد خدا را آنچنان که باید به جا می آورم. حضرت فرمود به جا آوردم. گفتم کی؟ فرمود گفتم الحمدلله رب العالمین. چه عظمتی داره الحمدلله رب العالمین، چه عظمتی داره. دلون تنگ شد برای خطبه های امیرالمومنین، دلون نیومد زود تموم کنی. زمان گذشت دیگه. انشاءالله به برکت امیرالمومنین شبهای جمعه، بلکه توفیق باشه بیماری کرونا و این چیزهایی که هست برطرف بشه که جلسات فعلا به همون صورت غیر حضوری برگزار میشه. عزیزان فعلا شبهای جمعه رو اجازه داده شده که هیئت‌ها باز بشه و برنامه داشته باشن، ولی جلسات به صورت آنلاینه. این هفته شب سه شنبه، شب چهارشنبه که وفات شهادت امام صادق علیه السلام، برنامه هست هیئت. انشاءالله به امید خدا خدمت برسیم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم الحجة صلواتك الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بقو يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا به جان مادر آن مادر غم پرور ما را مرا نیاز در یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن شب‌های جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گردد به گرد گوید حسین من چه شد نور دو محرم نزدیک شست افتاد روز دیگه مونده تا محرم گوید حسین من چه شد نور دو يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اخو يا ابن الحسن 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 السلام عليك يا أبا عبد الله چقدر دلمون تنگ شده برا روزه های محمد حوزه چقدر دلمون تنگ شده برا روزه های ابوالفضل حوزه حسین
فرج منتقم خون حسین تنجیل بفرما چشمان مان جمال مورانی امام زمان منور بفرما قلب امام زمان از مان خوشنود بدار پدر و مادر مادر ببخش و بیامور رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان خدایا تا ما را نیازیده از این دنیا مبر گناهان ما رو ببخش پدر و مادر ما رو ببخش اولادمون ذریه‌مون دوستانمون از این فتنه های زمان مسئول محفوظ بدار جهد تجلیل در فرج شفای مرزاد برادر شدن حاجاتش مهندسان